بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
دوستان عزیز، همجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو داریم با جناب مسعود مؤیدی در ایران. درود بر شما جناب مؤیدی.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون در رادیو پارس و در خدمتون هست.
جناب مؤیدی، همجور که خودتون در جریان هستید میدونید که انقلابی که اتفاق افتاد، نمیدونم واقعا آدم باید بگه که انقلاب بود، به چه صورت بود، به هر حال کسانی بودند که اینها با آرمانهای خودشون پیوستند به این انقلاب و به خمینی و فکر میکردن که اون چیزهایی رو که میخوان توسط خمینی میتونن به دست بیارن و پیاده خواهد شد در مملکت. انسانهایی بودند که به هر حال تصور میکردند و باورشون نمیشد که یک پیرمردی که به اصطلاح روحانی بود به حرفایی که میزنه خیانت بکنه به مردم، به جوانان، به کشور، به آینده ایران. افراد زیادی بودند که پیوستند و همکاری کردند و سعی کردند که هرچی در توانشون هست در این راه بذارن، ولی بعداً به مرور زمان کم کم متوجه شدند که دچار توهم شده بودند، اینا فریفته شدند، یعنی خمینی فریبشون داد و کم کم به مرور زمان تجربه کسب کردند و خودشونو کشیدند کنار از این دستگاه و از این رژیم و حتی عذرخواهی هم کردند، که البته به ندرت، ولی یکی از اونها نوریزاد بود، محمد نوریزاد، که سعی کرد در صحنه بمونه و اشتباه خودشو جبران بکنه. و گویا محمد نوریزاد الان با سختی‌هایی که تحمل کرده هنوز در اسارت هست. اگر ممکن لطف کنین یک توضیح به ما بدین در مورد شرایطی که محمد نوریزاد داره، بالاخره بعد یادی کرد از اینجور افراد و فراموش نکرد. الان مسائل دیگه مطرح شده، مسائل روز، مسائل ترور، که البته این رژیم از روزی هم که شروع کرد بر سر قدرت اومدن از قبلش ترور انجام داد و میده و خواهد داد تا وقتی که هست. به هر حال امیدوارم که شرایط زندانیان سیاسی تحت شعاع قرار نگیره و ما بتونیم حداقل یادی بکنیم ازشون اگر که کار زیادی نمیتونیم انجام بدیم. بفرمایید جناب مؤیدی.
سپاسگزارم ازتون از این بابت که این شرایط رو مهیا کردید و اجازه دادید در این مورد خیلی مهم صحبت بکنیم. پیش از هر چیز من عذرخواهی بکنم اگر صدای اضافی دور و بر من هست، من یه گوشه زدم کنار که با شما صحبت بکنم، از این بابت عذرخواهی میکنم. در ارتباط با انقلاب، حالا من نظر خودم و اگر بخوام بگم که قطعا انقلاب بود و قطعا تا 22 بهمن 57 اون آرمان ها بود. این آرمان ها از 23 وقتی که آقای جنتی اومد گفت ما آیین دادرسی را در پشت بام علوی اعدام کردیم، در صورتی که انقلابی که پیش اومد در راستای همون نهضت مشروطه‌ای بود که آرمان اولش عدالت خانه، استقرار عدالت خانه بود، این انحرافات از اینجا پیدا شد. به اعتقاد در ارتباط با محمد نوریزاد، ببینید واقعیتش اینه که متاسفانه انفعال جامعه در قبال فعالان مدنی، فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی و خلاصان کسانی که دغدغه کشورشون رو دارن، شامل حال آقای نوریزاد هم شده، یعنی استثنایی وجود نداره. یادمون باشه که محمد نوریزاد بود که صدای بانو گوهر عشقی، خانم مادر سعید زینالی، خانواده شهدای جنبش سبز، خلاصه هر کسی که آسیب دیده می داد در این نظام، این محمد نوریزاد و خدا رحمتش کنه محمد ملکی بود که راه می افتادن دوره و که اینها رو پیدا بکنن و به نوعی ازشون دلجویی بکنن و با این کاری که دارن میکنن در اصل اون عذرخواهی خودشون رو از بابت انقلاب 57 بتونن توجیه بکنن. شاید بکنه متاسفانه اخیراً به دلیل انتقال راه و بیگاه نوریزاد به بیمارستان، اعتصاب دارویی که کرده بود و عرضم به حضورتون که خلاصه بد اخلاقی هایی که با ایشون میشد و نکته بعدی این که جامعه هم عرض کردم منفعل بود، لذا صداش به نوعی که باید برسه نمیرسید و اون اهرم فشار وجود نداشت. اخیراً دو سه روز قبل بود که همسر ایشون مطلبی رو منتشر کردن داله بر این که از هوش رفتن های محمد نوریزاد مکرر شده و بسیار مسئله خطرناک است. ببینید ما یه مشکلی داریم خانم عرفانی عزیز و اون هم به شدت انسان‌های مرد پرستی هستیم. در قصه فوت آقای ملکی عکسایی اومد بیرون که آدم متحیر میمونه که بابا این عکسا، این مطالبی که در وصف آقای ملکی دارید مینویسید، خب اینا رو چرا تا دیروز نمی نوشتید؟ چرا تا دیروز کسی اصلا اسمی از این بنده خدا نمی آورد؟ همچین که مرد همه یادتون افتاد. اینجا به این نتیجه میشه آدم برسه که اصلا دغدغه محمد ملکی نبوده. مسئله اینه که به این عنوان من بیام خودم رو مطرح بکنم. و الان واقعیتش دغدغه محمد نوریزاد برای من همینه که نکنه یه وقت ما نوریزاد رو از دست بدیم و دیگه خلاصه اونهایی که میان و روی ملک سوار میشن خواص عوام هم نداره. بلا استثنا هممون همینطوری هستیم متاسفانه. و واقعیتش اینه دل من از این قصه خیلی پره. فعال سیاسی، فعال مدنی در کشور ما بسیار انسان تنهایی است و الان بسیار افراد تنهایی هستند و یکی از دلایل تنهاییشون این انفعال هست. امیدوارم که هرچی زودتر ما از خانم ملکی خبر صحت و سلامتی محمد نوریزاد رو بشنویم، ولی محمد نوریزاد حالش خوش نیست.
بله متاسفانه اینجوریه. شما فکر نکنین که در اونجا اونطوره، اینجا هم همینطور هست و کسانی که در صحنه سعی کردن بمونن و از حقوق انسانیشون دفاع بکنن اینها هم تنها میمونن. در اینجا هم به همین صورت هستش، مگر کسانی که واقعا در صحنه هستن هم دردن و البته رقابتی با هم نداشته باشن. اشاره کردیم به دکتر ملکی. من یه بیوگرافی خیلی کوچیکی خدمت شنوندگان ارجمند ارائه بکنم که نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 از جمله اخبار سیاسی هفته‌ای بود که روز گذشته جمعه به پایان رسید. او هم در دوران شاه و هم در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بود و تا پایان عمر در سالهای کهولت سن از مبارزه برای آزادی و مخالفت با استبداد از پای ننشست. دکتر ملکی متولد 1112 بود و البته در جریان خاکسپاریش از جمله کسانی که تابوت وی رو روی شانه‌هاشون حمل کرد نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بود که به تازگی پس از یک دوره زندان طولانی آزاد شده و سخنرانی که اون انجام داد هنگام مراسم دفن دکتر ملکی یکی از پرتنین ترین و شورانگیز ترین سخنرانی حقوقی و سیاسی بود که البته فیلمی هم از اینکه تابوت رو هم میکنه نرگس محمدی و سخنرانیش هم در سایت ها وجود داره که من میتونم بعداً برای شنوندگان عزیز پخش بکنم صدای نرگس محمدی رو که واقعاً باید گفتش که این افراد باعث میشن که ما امیدوار بشیم و قوت قلب بگیریم که همچین کسانی در ایران هستن و با توان بالا سعی میکنن که از خودشون مایه بذارن برای آزادی. بله به هر حال اتفاقات زیادی الان در ایران افتاده که همیشه میفته. یه مقدار در مورد شرایط ایران بر ما صحبت بکنین. شرایط اقتصادی چطوره در ایران؟ شرایط مردم چطوره؟ آزادی که میدونیم ندارن، حقوق بشر که میدونیم پایمال میشه، بقیه شرایط به چه صورت؟ جناب معیدی شما در ایران هستین، از نزدیک مشاهده میکنین، برای ما یه مقدار بفرمایید.
بله اجازه بدید من قبل از این که به پرسش شما پاسخ بدم این رو بگم که خدا حفظش کنه این شیرزن رو نرگس محمدی. دو تا سخنرانی داره، دو تا صحبت داره، یکی بر سر مزار ستار بهشتی و یکی در زمان تشییع جنازه مرحوم ملکی که حقیقتاً مو به تن انسان سیخ میشه و حساب تایید فرمایش شما آدم امیدوار میشه که ما داریم هنوز عزیزانی رو که این گونه صحبت میکنن. کم حرکتی نکرد این که رفت زیر تابوت، یک تابو رو شکوند در
اصل. البته باید اشاره کنم که فقط صحبت نکرد، عملم کرد، در صحنه هم بود و نشون داد که با حسری که داشت آزادیش از دست داد، نشون داد که یک زنی است که اهل عمله و در صحنه هست. بله البته ما از متاسفانه از زمانی که این رژیم بر سر قدرت اومد بسیار زندانی سیاسی داشتیم، شکنجه شدن، کشته شدن، یا انسانهایی که مجبور شدن فرار بکنن کم نبودن، ولی به هر حال جای تقدیر کسانی که الان هنوز در صحنه هستند و امثال نرگس محمدی. بفرمایید.
بله، حالا اشاره کردید از اول انقلاب. اتفاقا میخوام بهتون بگم که شرایط امروز زندانهای ما برای سیاسیون اگر کمی مساعد شده، این مرهون فداکاری محمد ملکی و محمد ملکی ها امیر انتظام هاست که اومدن، وقتی اومدن بیرون روایت کردن که اون تو چه خبر بوده و همین باعث شد که جامعه نسبت به این مسائل حساس بشه. در ارتباط با مسائل روز جامعه و وضع اقتصادی به چه صورتی هست، ببینید، من یک بد اخلاقی رو در دولت آقای روحانی دیدم که این رو باید عرض کنم حتما خدمت، و البته انفعال جامعه هم سر جای خودش. به اعتقاد من، این تحلیل خبر نیست، به اعتقاد من آقای روحانی، قبل از اینکه این رو بگم اجازه بدید چرا به این تحلیل رسیدم، دو تا فکت از آقای روحانی میارم براتون. یکی، در مجلس زمانی که اون سیر اول افزایش قیمت دلار پیش اومد، ایشون رفت در مجلس و گفتش که اگر من همین الان به رئیس بانک مرکزی دستور بدم که مثل سال قبل عمل کن، تا دو هفته دیگه قیمت دلار برمیگرده رو همون 3000 خورده ای. این اولین نکته. و نکته این که بعد این که در جلسه در هیئت دولت ایشون میگه که طبق فتوای صریح امام دلار دست دولته و دلار دولته که باید روی این قصه نظر بده و نظر میده. پس اگر دلار گرون میشه، ارزون میشه، عملکرد دولت و دولت مردان هست. اومدند به گونه ای بازی کردند که قبل از انتخابات در امریکا، اینم جالب بود دیگه، بالاخره نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی به جایی رسید که در 42 سالگی انقلاب اسلامی انتخابات امریکا برای کشور ما آنچنان حساس شد که در رتبه بندی ما سومین کشور شدیم به لحاظ حساسیت. قیمت دلار رو بردن بالا در این دوره تا 30000 تومان، 32000 تومان هم رسید و با ورود آقای بایدن و با رأی که آقای بایدن آورد، اینا دوباره آمدن یه مقدار دلار پخش کردن و قیمت دلار رو شکوندن که بگن ببینید این افزایش قیمت‌ها مال ترامپه، یعنی این که اصلا هر چی بالا سرمون داره میاد ترامپه، اصلا اختلاسات ترامپه، دزدیا ترامپه، خلاصه هر چی بدی در دنیا هست ترامپه. و ولی بهتون بگم هر روز داره کالا به قیمت روز لحظه‌ای داره گرون میشه. یه زمانی شما مثلا میخواستید دلار بری بخری یا ارز بخری، اگه صرافی از دوستی کسی میگفت بذار زنگ بزنم ببینم الان چنده، شاید باورتون نشه، شاید اغراق نباشه بگم پفک امروزی همچین شرایطی داره که وقتی الان بخری و دو ساعت بعد معلوم نیست شرایطش به چه صورتی است. داریم میرسیم دوباره به یک ثبات اقتصادی از این بابت که دیگه لحظه‌ای قیمت ها بالا پایین نشه، ولی در هر صورت ما این شرایط رو در هفته های گذشته گذروندیم. و خانم عرفانی عزیز، این رو هم بگم خدمتتون که مدلی که امروز داره برای کشور ما پیاده میشه عیناً برای عراق پیاده شده. و چیزی که برای من جالبه اینه که نخبگان سیاسی ما اصلا به این مسئله نمیخوان اشراف داشته باشن، احاطه ندارن، توجه ندارن، نمیدونم، ولی همون اتفاق داره میافته. من دو هفته قبل بود تو برنامه شما در مورد انتخابات فکر کنم دو هفته قبل بود صحبت کردم، اونجایی که برگشتم گفتم ترامپ پرونده رژیم چینج رو برداشت و آقای بایدن وقتی بیاد، به محض اینکه بیاد در کاخ سفید، دوباره این پرونده رو میاره روی میز. برام جالبه که سردمداران این مملکت، این نظام، تمام این مسائل رو دارن گره میزنن به آقای بایدن. همون خطایی رو که ابتدا به ساکن دولت‌های روحانی کرد، تمام تخم مرغ‌هاش رو گذاشت در سبد برجام، الان هم دوباره داره همون خطا رو میکنه. شاهد مثال منم دعوای مجلس و دولت و این مصوبه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیه که اینم از طنزهای ماجراست. الان ای حال شرایط اقتصادی خوب نیست، البته نقدینگی متاسفانه در دست مردم بسیار زیاده، ولی شرایط اقتصادی وضع خوبی نداره.
این نقدینگی در دست مردم زیاده، چجوریه داستانش؟
ببینید، من شاید 3 ماه قبل بیرون رفتم دفتر آقای دکتر شعله سعدی، دیوار به دیوار دفتر آقای دکتر شعله سعدی یه پزشک زیبایی هست و برای مثلا زیبایی بینی و اینجور چیزها. از دفتر ایشون که بعدم بیرون دیدم که از طبقه چهارم که مطب این آقا هست تا طبقه دوم جمعیت نشسته کیپ به کیپ. ببینید اگر خاطرتون باشه در سال 96 بعد از این که آقای روحانی اومد مجددا در رأس کار، برای اینکه یه سنگی بندازن جلوی پاش، این مسئله مؤسسات مالی اعتباری مطرح شد و بعد برای کسانی که بدون تعارف طمع کرده بودن، تعارف نداریم. من یکی از دوستان خودم یه روز اومد به این گفتش که فلانی تو آشنایی داری؟ گفتم ماجرا چیه؟ گفتش که آره من پول گذاشته بودم در مؤسسه مالی اعتباری فرشتگان، به همون گفته بودن 27% بهره میدیم. این قضایه 6 ماه پیش که پیش اومد، گفتن هر کی میخواد بیاد پولش رو برداره، ولی اگر بذارید بمونه بهتون 33% بهره میدیم. گفتن نوش جونه، طمع کردی بخور. مسئله اینجاست که از جیب من و بقیه افراد این مملکت آقای روحانی پول برداشت و خسارت این مردم رو داد. یکی از دلایل افزایش نقدینگی در جامعه این مسئله و از این تیپ چیزها هستش که پول نقد در دست مردم بسیار زیاده، اما خب این پول ارزش نداره و تنها خاصیتی که داره باعث بالا رفتن بی حد و حصر تورم میشه و دیگه حالا هر کسی برای اینکه این پول رو جمع بکنه دست به هر کاری میزنه. و یکی از خروجیاش همینی هستش که شما میبینید که ظرف مثلا یک هفته تمام داراییتون میشه، حالا در دولت آقای روحانی که به 1/11 هم رسید به لطف ایشون علی برکت الله، به 1/11 هم رسید. ولی از این تیپ مصادیق برای این که جلب نظر اون افراد خاص رو بکنن، اومدن نقدینگی رو در سطح جامعه افزایش دادن عملا با این کارشون و باعث افزایش تورم شد.
البته ملاک اون افراد خاص نیستن. مثلا اخیراً ما میبینیم که کلیپی پخش شده از اینکه کسانی خواستن بچه‌شونو 9/9/99 به دنیا بیارن و در یک هتل بیمارستان گاندی که بسیار لوکس هستش، اینها پزینه بسیار بالایی کردن و میلیون ها پرداخت کردن برای اینکه
بله برای اینکه بچه‌تون در 9/9/99 به دنیا بیاد 120 میلیون. فقط این یه موردش.
حالا به هر حال دیگه اشکالات جسمی هم داشته باشه مطرح نیست. حالا من نمیدونم اینا رو از کی یاد گرفتن. آخه ببینین یک طبقه مثل اینها هستن یا همچین کاری میکنن که اینا بسیار اقلیت هستن. و بعد طبقه کارگر میبینیم، کارمند، کارگر، معلم، تمام اینا همیشه اگر بتونن میان، سالمندان، بازنشستگان میان و اعتراض میکنن که البته سرکوب میشن. اینها که نقدینگی در دستشون احتمالاً نیست که بخوان برن نونش رو تهیه بکنن. و مسئله زیبایی هم که اونهایی که میرن دنبالش حتما همون شرایط رو دارن که این کار رو انجام میدن. ولی خب به هر حال یک فرهنگ در ایران وجود داره که این فرهنگ متاسفانه در ایران هستش. اینطور نیستش که در اروپا اینجوری باشه اینها مثلا اگه نداشته باشن نمیدونن برن پول قرض بکنن برای زیباییش و کارهای دیگه کار انجام بدن. به هر حال این رژیم میدونیم که
اثر خودش رو میذاره. بله من هم میدونم یه بخش قلیلی هستش، شاید به جرأت بتونم بگم زیر 10%، ولی اثرش رو در سطح جامعه میذاره. تورم دیگه فقط برای اون 10% بالا نمیره،
بله
تورم برای کل جامعه اون کارگره بالا میره و به این دلیل هستش که من اینجوری مطرح کردم. مثلا بفرمایید.
بله دیگه الان نقدینگی به قول شما پر از کاغذ پاره است دستشون و حجمش زیاده ولی ارزشی نداره که این پول ها. اصلا برای من که الان بیشتر از 32 ساله که ایران نرفتم و روزی که اومدم و با اون 10 تومن من میتونستم اینجا مثلا به اندازه یک 10 فرانک کار انجام بدم، ولی انقدر بی ارزش شد پول و صفرها بالا رفت که من اصلا نمیتونم هنوز اینو درک کنم بفهمم که چه جوری هستش. برای من ثقیله که بتونم درکش کنم. ولی خب مردم اونجا بودن، به مرور زمان اتفاقا افتاده دیگه، براش خب براشون عادی شده دیگه. وقتی درباره تومن اینا صحبت میکنن، برای من تومن فقط یک تومنه ولی برای اونها 1 میلیونه. بله به هر حال فقط مسئله اصلا تحریم ها دلیل نیست که به نظر من مدیریت فاسد نالایق از همون اول. هر کس رو آوردن به اسم مکتبی گوشان سر کار، اصلا براشون مهم نبود که این میتونه مدیر باشه یا نه، این اصلا در اون زمینه اطلاعات داره، تخصص داره یا نه. مسئله این حرفا نبود. هر حال دیگه آدم چه انتظاری میتونه داشته باشه از رژیمی که رهبرش اومد گفت اقتصاد مال خره و دیگه بیشتر از این نمیشه انتظار آدم داشته باشه. تا وقتی این رژیم هست نظر من اینه و هر حال برای من هیچ فرق نمیکنه، روحانی و غیر روحانیش فرق نمیکنه. برای من خب یه مقدار وقتی که نگاه میکنم بیشتر افسوس میخورم که ببینم یک آخوند رئیس جمهور، یک آخوندم رهبر، آخوند تو مجلسه. برحال. حالا اگر میشه در مورد این مسئله ترور فخریزاده اطلاعات متناقض و متفاوتی به دست همه میرسه و نظرهای متفاوت هست. یه نظری میاد میگه که البته همیشه صحبت از این بود که ترور به دست در واقع از طرف اسرائیلیا انجام میشه. حالا نمیدونم شما صحبت‌های هوشنگ امیر احمدی رو شنیدید و یا مجتبی واحدی. هوشنگ امیر احمدی میگفت که اینها البته مأمور هستن که انجام بدن، یعنی براشون مسئله حفظ رژیم از اوجب واجبات. به هم جهت رهبرشون هم گفته که میتونین حتی بکشین برای حفظ رژیم. و خب با اسرائیل و امریکا و غیره صحبت میکنن، میگن خب مشکل شما چیه؟ برای که ما بتونیم بمونیم بر سر قدرت و ادامه بدیم. اونها مثلا فرضاً میان میگن که مشکل ما فخریزاده است و اینها میگن خب مسئله نیست، ما مشکل حل میکنیم و خودشون این کار رو انجام میدن، چون دلایلی هم میارن با تمام شرایطی که گفته شده. از یه طرف هم من صحبتهای مجتبی واحدی رو میشنیدم که توضیح میداد و میگفت که اونم کار خود رژیمه و اصلا به اون صورت ترور اونجوری انجام نشده و این که فخری زاده رو بخوان مثلا در مسیر میرفته ترور بکنن نمیتونه باشه، چون اون بین همون سایتی که انرژی اتمی هستش و کار میکنه همون دوره برای جایی داره که حالا به هر حال برای استراحتش، تفریحش یا هرچی هستش اونجا میره و حتی پسراش هم هستن، یه جای امنیه براش. و اینی که صحبت شده چون بسیار متناقض بوده اینکه همسرش مثلا اومده صحبتی کرده یا اون خانم محافظ اومده از طرف همسر داره صحبت میکنه میگه، و دلایلی هم که میارن میگه همه خیلی بسیار مصنوعیه، نمیدونم اگر که انفجار بوده چوب پرتاب شده، اگر خورده های چوب باشه که سبک میره به هوا پرتاب میشه، اگر خیلی سنگین بوده باشه میفت و خسارت بزنه به همون شخص و ماشین و غیره، و این محافظا اینجور نبودن. و مثلا پسرش صحبت میکنه میگه از ماشین پیاده شده ببینه چرا ماشین وایساده، اگر کسی که در ماشین ضد گلوله که نشسته باشه که ماشین ضد گلوله این امنیتش خیلی بیشتره تا اینکه پیاده بشه چه اتفاقی افتاده. یا محافظان یا مثلا دفعه گفته همسر مادر، یعنی میگفتن که مادرمون هم در کنار پدر بوده، بعد هر دو پیاده میشن، ولی قبلش این صحبت نبوده. به هر حال صحبت‌های متناقض و دلایلی میاره همه رو میخواد ثابت بکنه که این مسئله نبوده، اون زنی هم که تو ماشین بوده معلوم نیست که کی بوده، شاید هم همسر دیگه بوده، شاید هم نمیدونم پرستو بوده و احتمالاً این همون اونجا مثلا ترور نشده ترور شده است. به هر حال دلایل مختلفی میارم و نظرهای مختلفی گفته میشه در این رابطه. شما نظرتون چیه؟ مردم اونجا چی فکر میکنن، چی میگن؟
ببینید هفته قبل روز جمعه خب اتفاقی افتاد که من اول قبل از هر چیزی باید بگم خیلی متاسف هستم که در قرن 21 کماکان حذف فیزیکی در میان روابط قدرت ها وجود داره. اگر در قرن 21 ما میخواییم تقابل رو تقابل علم و جهل بزنیم دیگه ترور به نظر من معنایی نداره. این اول نکته. نکته بعد این که اسرائیل هیچ وقت تا امروز نیومده رسما تکذیب بکنه، تایید نکرده، ولی رسما تکذیب هم نکرده، مضاف بر این که در قصه ترور اون چهار عزیزی که به اسم دانشمندان هسته‌ای ترور شدن، کشته شدن، چون واقعیتش تو اون جایگاه دانشمند نبودن. بعدهای مستندی اومد بیرون که یکی از عوامل سیاه داره توش صحبت میکنه و اونجا اصلا توضیح میده که اصلا چه شد که این اتفاقات افتاد و حتی نحوه شناسایی رو هم داره میگه که وقتی احمدی نژاد وارد مثلا فوردو شد اینگونه بود، اینگونه بود و بید. آقای محسن فخری زاده رو که واقعیتش من همون تازه جمعه اسمش رو شنیدم و از اون لحظه روایت های متناقض شروع شد. من دقیقا یاد قصه قتل مرحوم آقای هاشمی افتادم که اونجا هم همیشه شکلی بود. ببینید شما وقتی کسی فوت میکنه دیگه به دقیقه و لحظه و ثانیهش تعریف میکنه که این اتفاق افتاد و بین همه وحدت نظر هست. در قصه قتل این بنده خدا، خب اول اومدن گفتن که 12 نفر در قالب 3 ماشین، یه ماشین جلو یه ماشین عقب، این ماشین هم وسط تو مسیر داشته میرفته و بعد این اتفاق افتاده. آقای فخریزاده پیاده شده، توصیه کرده که محافظا مثلا پیاده نشن، بعد یهو این وسط سرتیم محافظا اومده خودش انداخته رو آقای فخریزاده، 2 تیر از بدنش رد شده و خورده به آقای فخریزاده. خب اینجا باید بگیم که اصلا محافظ همیشه لباس ضد گلوله تنش داشت، جلیقه ضد گلوله، و همسرشون اومد یه صحبتی کرد که بله بنده بودم، یه همچه اتفاقاتی افتاده. ببینید همسر روز اول، همون لحظه اول اومد صحبت کرد و شما آسیبی در چهرش نمیبینید، در صورتی که روز بعدش همسر یکی از همین شهدای دانشمندان هسته‌ای در سال 90 اومد روایتی عنوان کرد که بله ایشون میگن که در اثر اون خورده های چوبی که اون انفجار نیسان بوده که به نظر من کاملا مسئله منحرف کردن فکرها هست، من تمام بدنم آسیب دیده. ببینید من چرا میگم نیسان انحرافه؟ به خاطر این که تمام تیرا رو زدن، طرفا کشته شدن دیگه، محافظی هم که نبوده. یه ماشین نیسان، اونم با بار چوب، اگر بنا بوده ترکشی بره، خب تو اون ماشین باید بار آهن میذاشتن، نه بار چوب که وقتی چوب خورد میشه دیگه اونقدر قدرت نداشته باشه، چگالی نداره. اون چوب باید رو تکه‌های بزرگ پرت بشه. 5 روایت متناقض از افرادی که اصلا ذی‌صلاح نبودن اومد عنوان شد. مثلا سایت خبری فارس میاد و یه از یه روزنامه نگاری که اصلا معلوم نیست کیه چیزی روایت میکنه. جدیدترین روایت که من دیشب دیدم، 2 فرزند محسن فخریزاده میان و میگن که نه، یعنی چیزی که داره روایت میکنه دیگه، نه توش محافظی هست، نه ماشین خود ماشین حامل اسلحه خودکار. میگن که بله پدر و مادر با هم بودن و ابتدا به ساکن 2 تیر پرتاب میشه به سمت ماشین، پدر فکر میکنه رادیات ماشین مشکل پیدا کرده، میزنه کنار، پیاده میشه و بعد اونجا تیراندازی ها شروع میشه و داره به این آقای مال این برنامه بازجوی معروف به بازجوی، اسمش الان یادم نیست، خانومشو میدونم آمنه سادات شریفی، ولی ایکیو نمیدونم، یادم نیست الان. عرضم به حضورتون که میگه بله تیرها به گونه بود، چون پدر پیش مادر نشسته بود و از بغل صورت مادر رد میشد میرفت میخورد به پدر و ما اصلا صدای تیر هم نمیشنیدیم، فقط لرزه هایی که بر تن پدر میافتاد مادر فهمیده بوده که پدر تیر میخوره. اول 2 تا تیر بود، الان شده 5 تا تیر. و خانم عرفانی عزیز، من الان دغدغم اون بنده خدا ترور شد. متاسفم آقای شمخانی یه زمانی اومد سال 96 گفت انقدر سطح امنیت بالاست که اصلا این بحث حفاظت شخصیت ها رو باید جمع کنیم. همین حرف به جایی رسید که خود آقای شمخانی اومد گفت ما حتی اطلاع داشتیم از جایی که ایشون قرار ترور بشه. خب سوال، شما وقتی اطلاع داشتید نمیتونستید بگید آقا توی که این مسیر داری میری برو از خیابون بعدیش برو، و از همه چیز اطلاع داشتیم، ما میدونستیم، فقط نتونستیم جمعش بکنیم. من
این واقعا عجیب نیستش، این اظهاراتی که میکنن واقعا بچه خندش میگیره. آخه من نمیفهمم اینا به کجا رسیدن که این صحبت ها رو میکنن، یا مردم چی فرض کردن؟ بله
ببینید، در هر صورت وقتی که اسرائیل میاد عنوان میکنه آقا من اومدم وسط تهران، نفر دوم القاعده رو ترور کردم و رفتم، این اتفاق میفته. اون اسنادی که گفتن حالا بردی، من نمیدونم اون اصلا واقعا واقعیت داره، از وسط تهران بردن یا نه، اما در هر صورت کشوری که میخواست یک روزی اسرائیل رو از دنیا محو بکنه، امروز اون اسرائیل وسط شهرش زیر گوشش داره ترور انجام میده و این دستش از همه جا کوتاهه. سال 89 من قشنگ خاطرم هست، بند 350 اوین روایت از آقای نوریزاد هست که 120 از سردارای سپاه رو آوردن که اینها برای اسرائیل جاسوسی میکردن. این سری که دیگه خودشون هم دارن اذعان میکنن به نفوذی هایی که در داخل سپاه حضور دارن. اگر خاطرتون باشه سال 73 وقتی که در حرم امام رضا بمب منفجر شد، سری اومدن گفتن از دو سازمان منافقین رو نمیدونن، و بعد خب کاشف احمد اومد سعید امامی این کار رو کرده. من این اتفاقات رو یک لایه نمیدونم. کما اینکه خاطرم هست زمانی که مرحوم آقای هاشمی به قبض رسید، ما آمدیم گفتیم که آقا مرحوم آقای هاشمی خودش رو امیر کبیر میدونست. در 19 دی همین اتفاق افتاد. این مسیر اون کسانی که خط دادن نکنه نفر بعدی خود ناصرالدین شاه باشه. لایه به لایه است و به اعتقاد من هر کدوم از اینها توی یک خطی قرار میگیرن. ولی باز تاکید میکنم اسرائیل کماکان این مسئله رو تکذیب نکرده. و از طرفی ببینید قبل از این ماجرا بمب افکن های بی 52 امریکایی بلند شدن میان تو منطقه، ناو هواپیما بری که از منطقه از خلیج فارس خارج شده بوده دوباره برمیگرده. آقای پومپئو، آقای نتانیاهو و بن سلمان در عربستان دیدار خصوصی میکنن و در اسرائیل آماده باش میدن. جالب ترین قصه اینه که در واشنگتن پست مقاله دو روز قبل از این ماجرا منتشر شده داله بر این که یه یهودی هستش که این رو نوشته، میگه که هر اتفاقی انجام بدید بدید، چون اینها تا آمدن بایدن هیچ کاری نمی کنن. صلح عرب و اسرائیل از کمپ دیوید تا به امروز 60 سال آرزو و آرمانی بود که بالاخره به ثمر رسید. من تو قصه برجام و برگشتن آقای بایدن همیشه این رو گفتم، گفتم فرض کنید که آقای بایدن از سنا گذشت، به قول آقای ظریف با سه فرمان اجرایی مسئله رو حل کرد. بابا
جناب معیدی، البته در این شک نیست که اسرائیل و امریکا و یا عربستان سعودی و اینها خواستن و یا همکاری میکنن، ولی مسئله این که صحبت که میشه میگن که یعنی اینها کسایی که نفرهایی دارن که خودشون اینا در رژیم هستن، نفوذی هستن، اینا این کار رو انجام میدن، یا مثلا کسی که میگفت که این آخوندا هستن که این کار رو انجام میدن، حتی میگفت خود سپاه هم نیستش، مثلا آخوندا که برای حفظ مقامشون و موندنشون هستن که اینها نفرهاشون این کار رو انجام میدن، یعنی به دست خود مردم در داخل، یعنی مردم در واقع نفوذی خودشون، ماموراشون هستن که این کار رو انجام میدن، نه اینکه اونها نخوان. به هر حال شواهد زیادی هم هستش که منعکس شده و خیلی به هر حال یه مقدار با دلایلی که دیگران میارن یه اوضاع احوال عجیب غریبه، ولی این که حالا اسرائیل و امریکا و اینها خواستن در اون شکی نیستش. بله به هر حال
خدمتتون عذرخواهی میکنم، حالا اون صحبت رو فقط اون صحبت رو ببندم که این مسائل از تبعات همین داستان برجام است که آقایون دلشون میخواد و به اعتقاد من باز هم اتفاق میفته. و خانم عرفانی، من یه چیزی رو به ذهن قاطع میتونم بگم، عوامل ترور قطعا ایرانی بودن و از این بابت شکی ندارم که بالاخره عوامل حق قطعا چیز بودن. عرضم به حضورتون که در ارتباط با این که حالا سپاه کرده یا آخوند کردن، ببینید ما یک بحثی هم داریم به اسم آنوسی ها و توی اون قصه این تو اون کتگوریه می گنجه، افرادی که یهودی تبار هستند به ظاهر دین عوض کردن تو قصه جنگ جهانی دوم برای اینکه کشته نشد، و ما امروز در داخل کشور مرجع داریم که در داخل که رساله‌ای که داده بیرون داخلش ستاره چیز داره، ستاره بابود داره، و همه قائلن که ایشون تمام فتواشن در همون مسیره، یعنی یا داره اقتصادی میده یا اخلاقی. در اصلت اینا هست، اینا واقعیتیه که کتمان ناپذیره و بگم متاسفم دیگه، در هر صورت اون چیزی که قرار بوده بشه نشد.
به هر حال سپاسگزارم از توضیحات که دادید. امیدوارم که مردم ایران هرچه سریعتر به یک زندگی انسانی دست پیدا بکنن، آزادیش رو پیدا بکنن و انسان مداری در اونجا حکم بشه، افرادی در رأس کار قرار بگیرن که تخصص رو داشته باشن و شایسته باشن، و البته همت مردم می طلبه دیگه. فقط افراد مثل نرگس محمدی، فرزند نسرین ستوده یا نوری زیاد و غیر و زالک، یا کسانی که رژیم یا دست جمعی اینها رو اعدام کرد، دا تک تک کشت در خارج در داخل، فقط اینها به تنهایی نمیتونن و باید مردم همبستگی داشته باشن. به هر حال روز خوب براتون آرزو میکنم جناب معیدی.
من هم خیلی از شما ممنون هستم که این شرایط رو مهیا کردید. من حقیقتا رادیو پارش و خونه خودمون میدونم و درد و دلهار اونجا مطرح میکنم. صمیمانه از شما سپاسگزارم که این شرایط رو مهیا کردید که این مطالب مطرح بشه.
سپاسگزارم. خیلی